بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرایع می‌فرماید به اینکه در بطلان سو با مقاربت غلام یا بهیمه و مانند اون تردد است. اشبه این است که حکم تابع وجوب غسل است. هر جا غسل واجب شد معلوم می شود روز باطل است و هر جا غسل واجب نبود روز باطل نیست. سر مسئله آن است که روز مثل نماز مشروط به طهارت نیست، همانطوری که در باب نماز آمده است لا صلاة الا به طهور، درباره روزه چنین نیامد که لا صیام الا بطهور. پس روزه از اون جهت که روزه است مشروط به طهارت نیست. قهرن چیزی که موجب غسل است روزه را باطل نمی کند از اون جهت که موجب غسل است. لذا احتلام در روز با اینکه موجب غسل است روزه را باطل نمی کند. عمده مسئله جنابت عمدی است، چه این که جماع سهوی یا اکراهی یا در حال نوم یا نسیان سهو اکراه اجبار و مانند آن این روزه را باطل نمی کند. البته بین اکراه و اجبار فرق است که لابد ملاحظه فرمود. پس اون چه که روزه را باطل می کند عبارت از جنابت عمدی است، یعنی کسی عمدن در لحظه از لحظات حالت صوم جنوب باشد، حالا خواه شب جنوب بوده و عمدن صوم کرده یا در خود روز عمدن جنوب شده، یک لحظه از لحظات حالت صوم را عمدن با جنابت بگذراند روزه او باطل است، خواه این جنابت در روز حاصل شده باشد یا در شب حاصل شده باشد ولی او عمدن با همون حال وارد روز شده باشد. جنابتی که در شب حاصل می شود فرق ندارد، چه به صورت احترام باشد چه به صورت غیر احترام، عمده تعمد بر بقاست. خب جنابت هم به دو چیز حاصل می شود، به انزال و به دخول. پس عمد دائر مدار جنابت است، خواه انزال باشد خواه دخول. لذا بر محقق در متن معتبر شرایع فرمود به اینکه اشبه آن است که حکم تابع وجوب غسل باشد. یعنی اگر ما در مسئله طهارت اونجا که موجبات غسل ذکر می شود به این نتیجه رسیدیم که مقاربت غلام یا بهیمه موجب غسل است، اینجا مبطل صوم است. اگر در اونجا به این نتیجه رسیدیم که موجب غسل نیست، اینجا مبطل صوم نیست. مسئله حرمت جداست، مسئله تعذیر و حد جداست، مسئله بطلان صوم جداست. این سه باب است، گرچه در بعضی از احکام شرکت دارن ولی احکام خاصی خود را هم دارن. پس ممکن است چیزی موجب غسل باشد و مبطل صوم نباشد کل احترام، ممکن است چیزی موجب حد یا تعذیر باشد ولی مبطل صوم نباشد که نکاح الخنسا بالخنسا. این حد یا تعذیر دارد ولی مبطل صوم نیست. اون چه که مبطل صوم است جنابت عمدی است، برای اینکه این صحیح ابی غمات این بود و بعضی از نصوص هم باز این رو تأیید میکنن که اون چه که نقش دارد مسئله جنابت است. البته از این صحیح ابی سعید غمات تقریبا رو صبر و تقسیم استنباط شد که حکم دار مدار جنابت است، ولی یه روایت معتبر دیگر هم هست که از اون می شود به عنوان تأیید یا شاهد یا تأیید که نه به عنوان دلیل.
این روایت که یه زمان حلال یه زمان بله.
سه قسم شد دیگر. این سائل گفت کسی سوال کردیم که اجنبه، اصل سوال این بود، روایت اول باب 13 ابواب ما یمسکو عنه الصائم، ابی سعید غمات میگوید که وجود مبارک ابی عبدالله مسئول شد، کسی از اون حضرت سوال کرد امن اجنبه فی اول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی اصبه. این اجنبه سه حال دارد، بالاخره یا عمدن امنا کرده است، یا مغار نکاح کرده است، یا محتلم شد، این مطلق است. قال لا شعی علی، این چیزی بر او نیست. چرا؟ و ذالکه ان جنابته کانت فی وقت حلال. این تعلیل رو اون صبر و تقسیم که در نوبت قبل گذشت نشون میدهد که یک قسم از این سه قسم مراد است. برای اینکه حضرت تعلیل کرد فرمود بین که چون جنابتش در وقت حلال است ضرر ندارد، معلوم میشود که این یه جنابتی است که دو حکم داره، در یه وقتی حلال است در یه وقتی حرام، چون در اون وقت حلال واقع شده است ضرر ندارد. خب امنای عمدی که هر دو وقت حرام است، این چه نیست که شب ماه مبارک حلال باشد روزش حرام. احترام که هر دو وقت حلال است، یعنی هم شب حلال است هم روز، کسی معصیت نکرده اگر محترم شد. تنها جنابتی که شب حلال است و روز حرام همون فلان باش روح الناس که در آیه آمده بعد نظیر اکل شور مغیا شده است به تبین خیط ابیض من الخیط الاسود. پس معلوم میشود این اجنبه یعنی جامعه، یعنی واقع. خب عمده آن است که حضرت این رو به جنابت تعلیل کرده است نه به جماع. پس اگر جماع باشد و جنابت نباشد این مبتل نیست، پس باید طوری باشد که جنابت بیاورد، یعنی موجب غسل باشد، و اون در صورتی است که التقاء ختانین باشد نه صرف دخول. سخن از نساء نیست که سوال کرد امن اجنب شخصی در اول شب ماه رمضان بود، سر شب جنوب شد با همون حال تا صبح خوابید و نام حتی اصبه. بله غیر نساء وجه حلال ندارد، بنابراین عمده جنابت است. اون وقت اون شخص دالکن جنابته و کانتی وقت حلال، این جناب معلوم بشود که جنابت اگر در وقت حرام باشد این حالا وقت حلال ندارد، جنابت حرام را که میگیرد. حالا این جنابت کانت فی وقت حلال، این معلوم بشود که اگر جنابت در وقت حرام قرار بگیرد مبتل صوم است، ولو اون این شخص سؤالش از جماع است در حقیقت، رو این صبر تقسیمی که شده، ولی حکم حضرت بر رو جنابت. وقتی که حکم را برد رو جنابت معلوم بشود که اون جماعی مبتل صوم است که مستلزم جنابت باشد. اما حالا اون جنابتی که مبتل صوم است او دیگه مختص به جماع نیست، اون دیگه مختص به عمده، این عموم تعلیل است. سوال نه، سوال جنابت دارد دیگه، جامعه است. نگفت که ندارد که معل جما، که بله بله. خب این جماع بلا جنابت روایت خارج میکند، اما عموم تعلیل معلوم شود که میگد این چون جنابت هست مبتل است نه چون جماع هست مبتل است. معلوم شد عمد دار مدار جنابت است. اون قدر متیقنش این خود تعلیل لسان دارد. میفهمد جنابته او این است، معلوم شد حکم دار مدار جنابت است. نفی چرا؟ چرا؟ برای اینکه همون را تعلیل کرده است به جنابت. اگر جما باشد التقاء ختانین نباشد جنابت نیست. اون رو این تحلیل نه مفهوم ندارد، این قدری متیقن خود ظهور لفظ است. این که دارد اجنبه، این مطلق است به حسب سؤال. اگر نظیر روایات دیگر حضرت میفهمون لا بأسه، نمیشد کسی از این اجنبه بفهمد یعنی قارنه غاربه و واقع. چرا؟ برای اینکه این مطلق است و یک فردش اوست، فرد دیگر هم میگیرد. اما تعلیل حضرت نشون میدهد که این هیچ کدام از اون دو قسم نیست، حتما این قسم است. چرا؟ برای این تعلیل کرد فهمون به زاله که ان جنابته و کانت فی وقت حلال. این معلوم میشود که اون جنابتی مورد سوال است که دو قسم دارد، حلال و حرام دارد. اون جنابتی که دو قسم دارد نه امنا است و نه احترام. اون جنابتی که دو قسم دارد، یک قسمش حلال است یک قسم حرام، همون جنابت مقاربه است. خب پس این معلوم می شود که سوال که گفت سوال کرد امن اجنبه یعنی امن واقعه، واقعه اهلهو فی شهر لیلت شهر رمضان فی نامت داسبه. حضرت هم می فرماد به این که ورزالکن جنابته و کذا. خود این سوال دارد امن اجنبه، او اگر حالتهای دیگر را بگیرد اون مقاربه با التقاء ختانین را بگیرد یقینا، چون سوال یقینا او رو خواهد گفت، چون سوال کرد امن اجنبه، کمتر از او که مای جنابت نیست. جواب هم رو این سبب رو تقسیم دو قسم را بیرون کرده و یک قسم را نگذاشته. حالا بحث در این است که اگر چنانچه حکم دار مدار خود جماع بود و کار به جنابت نداشت، حضرت میخواست پرمود زال لعنه واقع فی وقت حلال. نظیر روایات دیگری که عنوان واقعه جامعه نکهه عطا اهلهو باشر اهلهو اینها دارد، هیچ کدام از اون عناوین را اینجا محور قرار نداده است. خب پس اینی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود به این که اشبه اینه که صحت و بطلان صوم تابع وجوب و عدم وجوب و غسل است، مطلبی است حق. اون موارد دیگر هم چون حق این است که غسل واجب می شود، بنابراین همه اون موارد یاد شده مبطل صوم است. یعنی چه مذکر باشد طرف، چه مؤنث، چه انسان باشد، چه حیوان، چون همه موارد غسل واجب می شود. حالا از یه روایتی به عنوان تأیید شاید بتوان یاد کرد، نه به عنوان شاهد یا دلیل، و اون روایت پنج باب ششم از ابواب من یسه منه صوم است. این روایت گرچه در وسائل برابر اونچه که از کافی نقل کرده است مقتوع است، به امام سلام الله علیه نمیرسد، ولی طبق نقل مرحوم صدوق رضوان الله علیه از به امام میرسد که هر دو را مرحوم صاحب وسائل یاد کردند. پنج باب شش این است که و ان علی ابن ابراهیم، یعنی مرحوم کرینی، ان علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی، ان یونس فی حدیثن قال، دیگه به امام سلام الله علیه نمیرسد، ولی همین روایت رو مرحوم صاحب وسائل در همین جا بعد از اینکه این روایت نقل کرد، محمد بر رواه الصدوق به اسناد ان یونس ابن عبد الرحمن ان موسی بن جعفر علیهم السلام. خب اون حدیث این است، قال علیه السلام فی المسافر یدخل اهله و هو جنب قبل الزوال. کسی جنوب شده در ماه رمضان، مسافرم بود، جنوب شده و قبل از ظهر به وطن رسیده یا به جایی که میخواد ده روز بماند رسیده. حضرت فرمود به این که اگر مسافری جنوب بود و قبل از زوال به شهر رسید و لم یکن اکله و چیزی نخورد، که این اکل منظور آن است که مفتری از مفترات را به جان نیاورد. در معاملات همینطور است، تو عبادات هم در این بخش همینطور است. در معاملات وقتی گفتم مال مردم رو خورد، معنیش این نیست که فقط مثلا نانی از نان غصبی رو خورد، اگه فرش غصبی رو هم زیر پا بگذارد میگن مال مردم رو خورد. اینجا هم که ولم یکون اکله منظور نیست که چیزی نخورد، منظور آن است که مفتری از مفترات را انجام نداد، ولو به نحو ارتماس، ولو به نحو ارتماس بمانند. چون مهمترین مفتر همون اکل است، این کنایه از ترک مفترات است. ولم یکون اکله یعنی لم یبتل صومه بشیء من المفترات. فرمود اگر مسافر یدخلو اهله و هو جنب قبل الزوال ولم یکون اکله، فعلیه ان یتم صومه ولا قضا علی. این با اینکه جنوب هست و قبل از زوال وارد شد، ولی قبلا چون روزش افطار نکرد باید روزه بگیرد و قضا ندارد. خب این که فرمود جنوبی قبل از زوال وارد شد، معلوم شد این جنابتش به صورت احترام بود، جنابت عمدی که مفطر صوم است، که این معلوم شد که یا در روز محتلم شد یا شب محتلم شد و همچنان باقی موند که نوم اول اوست، نه تعمد بر بقا. این یعنی ازا کان از جنابته من احتلامین، این روشن نیست که جزء حدیث باشد، برای ممکن است از خود راوی باشد یا از محدث باشد. حالا اگر از راوی باشد، چون مبادی غریب حس دارد، تا حدودی می شود میشه استدلال کرد. خب چرا این به عنوان تأیید است؟ دلیل برای اینکه این ثابت می کند که جنابت عمدی مبتل است. این ثابت نمی کند که اگر یک چیزی جنابت نشد ولی جماع بود مبتل نیست. حصر از او استفاده نمی شود که امر دائر مدار جنابت باشد. پس اگر کسی واقع اهله بدون التقاء ختانین، محتمل است که مبتل صوم باشد. این روایت اون نفی نمی کند، برخلاف صحیحه ابی سعید قمات که از اون صحیحه کاملا می شود استفاده کرد به اینکه معیار جنابت است و جماع اگر با التقاء ختانین نباشد مبتل نیست. همون دیگه این تایید میکنه دوره دیگه. نه این دوره در شهر است، نه دوره در شهر یاد قلو اهله، یعنی نه داخل به اهله. دخل اونجا معمولا چون داخل یا باد گفت ادخل یا با تعدیه کرد دخل به مسافری که دخل اهله، یعنی به شهرش آمده دیگه، یعنی به وطنش رسیده. خب اگر چون که بسکی من طارق یدخل اهله، این است طارق که مثلا کسی که مسافر هست شب نباید چیز کند، دخول اهل کند، یعنی وارد بشود. به هر تقدیر این سرور مؤمن است و عبادت است. این از مرحوم کلینی رضوان الله علیه، این تو همون جلد دوم کافی نقل کردن که در قبر یک جسد بسیار زیبایی وارد می شود و خود اون شخص متوفا و مرده از دیدن او لذت میبرد، به تعجب میکند، میگد شما کی هستید؟ میگد شما همون نشاطی هستید که در قلب برادر مؤمن وارد کردی، که ادخال سرور در قلب مؤمن اینقدر فضیلت دارد. به هر تقدیر اگر کسی رضای کسی را برای رضای خدا فراهم بکند، مشکلی کسی را حل بکند، به صورت یک فرشته در می آید. حالا انسان چه مقامی دارد که با کار او فرشته خلق می شود؟ خب خیلی باید انسان بالاتر از ملک باشد که با کار او فرشته خلق می شود. به هر تقدیر فروی رو مرحوم صاحب عرب رضوان الله اینجا عنوان فرمودن که لابد ملاحظه فرمودید اون فرو هم کمتر محل ابتلاست و هم برفرض محل ابتلا باشد بحث علمی ندارد، حالا اونا دیگه روشن است. منتها یه فر مونده که اون فر حتما باید مطرح بشه. مسئله ششم این است که لا فرق فی البطلان بالجماع بین قصد صورت قصد الانزال و عدم. چرا؟ این میشه تعمد بقا، این میشه تعمد بقا نبود. نه اگر اون باشه، اگر اون تعمد بقا باشه این خودش مفتر به جا آورد که بسیار خوب. پس اگر چون تعمد نیست پس مبتل نیست. اگر روز محتلم شد این که شخص دارد یه این رو بله، اگر شب محتلم شد و خواب اول بود بازم مشکلی نداره. اگر اون خواب دوم یا سوم بود که تعمد بقا صادق است، عمدن نرفت غسل بکند، خب پس فقط اکله یعنی افتره، چون منظور از اون اکله یعنی مفتری به جا آورده باشد دیگر. خب مطلب دیگر آن است که در مسئله ششم فرمود که گاهی قصد انزال هست گاهی قصد انزال نیست. می فرمون این نیت قطع یا نیت قاطع یه بحث جدایی دارد. جماع من حیث انه جماع مبتل است، انزال و امنا من حیث هو امزال و امنا مبتل است. قصد این هم به عنوان نیت قاطع محضوری دارد. یه وقت است کسی نیت قصد قطع کرده یا قصد قاطع کرده، هر کدام حکم خاص خودشون دارد. بنابراین در صورتی که کسی جماع کرده باشد قصد انزال داشته باشد یا نداشته باشد، چون خود انزال من حیث هو مبتل است، جماع من حیث هو مبتل است، قصد کار جماع مبتل است، خواه به قصد انزال باشد خواه نباشد. لذا این فرمان لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورت قصد انزال و عدمه. اون فرع بعدی که فرع هفتم و هشتم، اونها که دیگه بحثی ندارد. فرع نهم هم که لا یبطل الصوم بالجماع اذا کان نائما او مکرها به حیث خرج عن اختیاره کما لا یضر اذا کان سهوا، اونم محذور ندارد، چون هر کدام از اینها مقید است به حالت عمد و اختیار، در حال سهو، در حال نوم، در حال نسیان و مانند آن مبطل نیست. یه اصل کلی رو بعد ذکر میکنم، فرمود که این مفتراتی که ذکر میشود نص خاص داریم که اگر چون چه سهوًا کسی مبتل را مثلا غذا را خورد یا آبی را نوشید روزی او باطل نمی شود. در مسئله جنابت هم این چنین است، در مسئله جماع هم این چنین است. بله بله دیگه، فرق است بین اونها. یه وقت هستی کسی رو اینجا فهمدن که مکرهن به حیث خرجن اختیارهی، یه وقت هست کسی رو تهدید میکنن که اگر روزه نخوردی فلون ضرر رو به تو میرسونیم، این مجبور میشود روزه بخوره، معصیت نکرده، کفاره ندارد ولی روزه باطل شده، قضا دارد. یه وقت هست نه، دهن کسی رو باز میکنن یه مقدار آب تو دهنش میریزن، این نه تنها قضا و کفاره ندارد، معصیت نکرده، روزش هم باطل نیست دیگه. حالا کجا محقق میشود کجا محقق نمیشود یه مطلب دیگه است، ولی غرض آن است که بین اکراه و اجبار فرق است. ایشون هم اکراه را غیر از اجبار میدونن، فرمودن که مکرهن به حیث خرج عن اختیارهی. خب مسئله دهم هم که قصد تفقیز داشت، اون هم من غیر قصدن دخول محقق شد، این چنین مبتل نیست. اما اگر قصد دخول داشت ولی داخل نشد این مبتل است. چرا؟ برای اینکه قصد مفتر کرده. سیدن استاد عثمان لری به بعضی از آیه میفرمون به این که اینتون نیت قطع و قاطع ملاحظه فرمودید دارن که نیت قطع خب ضرر داره. نیت قطع معنیش نه کسی تصمیم گرفته روزه نداشته باشد. و این پیداست به این که روزهی که در تمام لحظات روز زیر مجموعی این عبادت است، اگه کسی یه لحظه این نیت نداشته باشد پس روزه ندارد. از اول قصد کرده که تا پایان روز صائم باشد ولی در اثنا روز تخلیه کرده. اما نیت قاطع میگن وقتی مضر است که انسان بداند که این نیت قاطع، یعنی کسی که علم دارد بین که این شی قاطع به مبتر به مفطر صوم است، وقتی قصد او را کرده لازمش آن است که دیگه قصد روزه نداشته باشد. چون نیت قاطع گاهی ممکن است با غفلت از اون نیت قطع باشد، لذا نیت قاطع من حیث و نیت قاطع مبطل نیست، مگر کسی التفات داشته باشد که نیت قاطع بازگشتش به نیت قطع است. ولی این باز ناتمام است، همونطوری که اونها آیون فرمودن حق با اوناست. برای اینکه محور نیت دایی است وجودن و عدمن، چطور در طرف ثبوت صرف دایی کافی است؟ نه تفصیل لازم است، نه اختیار لازم است، هیچ کدام از اینها لازم نیست. اجمال کافی است در مقابل تفصیل. دایی کافی است در مقابل اختیار. خب حالا چطور این دایی برطرف می شود دیگر؟ اگه کسی قصد کرده غذا بخورد، این در نهان و نهاد او دیگه روزه نیست، دیگه دایی بر روزه گرفتن ندارد. نیت که همون دایی است دیگه زائل شد، برای اینکه قصد غذا خوردن کرده. اگر من کسی سهوان قصد غذا بخورد، خود غذا رو سهوان بخورد ضرر ندارد، چون که بگه سهوان قصدش قصد بکنه، این که نیست. پس آل من آمدن بخواد غذا بخورد، یعنی میداند روزه است، میداند خوردن روزه رو باطل میکند، آل من آمدن میخواد قصد کرده که بره کنار سفره غذا بخوره. این معنیش نیست که دیگه اون دایی وجود ندارد دیگه. اگر در طرف ثبوت تفصیل لازم نیست، اجمال کافی است، اختیار لازم نیست، دایی کافی است، در طرف سلب هم بشر هیزن و امری حق با آیون است، نه سیدن استاد رضوان الله علیه که فرمود ازل تفت و والتزمه، اینا دیگه لازم نیست. نیت قاطع مثل نیت قطع ضرر دارد، منتها عمدی باید باشد دیگه. او آیون هم همین رو میگن، یعنی کسی بداند که روزه است، به بداند که ارتماس روزه رو باطل میکند، قصد کرده که حالا چون هوای گرمه بره تو استخر سر رو آب ببره بره، همین که قصد کرد روزش باطل میشه. چرا؟ بلکه اون دایی دیگه وجود ندارد و نیتم بیش از دایی نبود، حالا هم دیگه دایی ندارد. همونطوره که در طرف اثبات گاهی تفصیل است، گاهی اجمال، گاهی اختیار است، گاهی دایی، در طرف نفی هم همین چهار وجه است، گاهی تفصیل است، گاهی اجمال، گاهی اختیار است، گاهی دایی. گاهی به طور تفصیل شخص همه اینها رو به ذهن میگذراند که ماه مبارک رمضان است، روزه است، ولی من الان معاذ الله نمی پشیمان شدم، نمیخوام روزه بگیرم، همه این حرف ها رو میگذرونه. این تفصیلا نیت قطع کرده، گاهی اجمالا نیت قطع میکنه، گاهی در طرف سلبم با یک از این چهار صورت برطرف میشود و دیگه دایی نداره بر روزه گرفته. همین دیگه میخوام بگم این فرمایش درست نیست دیگه. این فرمایش ایشون که دارن اشکالی میکنن بر آیون فقها. آیون میفرمان به این که نیت قاطع مثل نیت قصد ضرر داره. ایشون فرمان نه اینجور نیست، اگر ملتفت باشد و ملتزم باشد که نیت قاطع را به نیت قصد میخوام برگردونن. آیون میگن نه، اگه کسی نیت قاطع کرده معلوم بشه دیگه دایی ندارد دیگر. شما هم که گفتید در دیت همون دایی کافی است، حالا که وجود دایی وجود نداره. تردید هم همینطوره دیگه، تردید هم مبطل صوم است. برخلاف صلات، نماز قبلا هم گذشت، حالا یه کسی تلفن زنگ زد، این شخص یه لحظه مردد شد که نماز قطع بکنه جواب بده یا نه، یه لحظه قطع مردد بود و بعد دید تلفن قطع شد، این تردید یه لحظه ای ضرر نداره، مگر اینکه در اون لحظه ای که مردد است جمله از جمله نماز رو بخونه، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین در حال تردید گفته باشه. این البته اون جمله رو اگر تکرار نکنه و و تدارک نکنه نمازش اشکال داره. اما اگر نه، این یک لحظه ای که مردد است یا تصمیم گرفته، حالا چون کار ضروری بود تصمیم گرفته که نماز قصد بکنه، تلفن جواب بده بعد برگرده، بعد دید که تلفن قطع شد، چه قصد قطع کرده باشد، چه قصد قاطع کرده باشه، یعنی قصد کرده که برگرده استدبار بکنه جواب رو بده، چون قصد استدبار قاطع صلات است، چه قصد کرده باشه نماز بشکنه، چه قصد کرده باشه قاطع را که ضمناً قصد قطع هم داره، چه مردد باشه در نیت قطع، چه مردد باشه در قاطع، تمام این وجوه چهارگانه در صورتی که یه لحظه ایستاده داره فکر میکنه، این مبطل صوم نیست، روزه نیست، نماز نیست، در هیچ کدوم منصور چهارگانه. اما با هر کدام از این سور چهارگانه چند جمله از همین فاضل کتاب رو خونده، خب بله این مبطل دیگه. نه کدوم، چون تردید اگه بیرون ببره وصلش نیت جدید میخواد. دو تا حرف است، نماز خون نیست، نه از نماز بیرون رفته. اگر از نماز بیرون رفته احداثش نیت جدید طلب میکنه. اما ممکن است این شخص همونطوری که تردید معنا دارد، نه اثبات است نه نفی، این شخص نه مصلی است نه طاقات اون صلات، این دارد تصمیم میگرد که نمازش ادامه بده یا نه، الان نه مصلی است نه غیر مصلی، میشه این کار برد کرد؟ میشه دیگه، چون نقیزن که نیستن که، نه ادامه برکن. شخص یا نمازگزار است به صورت کلی یا به صورت عدا ملکه باشد سالس دارد، به صورت سلب ایجاب باشد سالس ندارد. غرض آن است که ما بعضی از امور است که یه لحظه که قطع بشه کل نماز به هم میخوره، مثل مسئله طهارت، مثل مسئله کلام، مثل مسئله استدبار. چرا؟ این نه برای اینکه لا صلات الا به طهور، صرف لا صلات الا به طهور دلالت نمی کند به اینکه اگر یکی کسی، حالا برفرض کسی وظیفش تیمم است، اثنای صلات محدث شده است، فوراً اونجا خاکم آماده است، در همون بیابان است تیمم میکند و نماز است بدون اینکه فعل کثیر باشد. چرا یه لحظه طهارت، اگه طهارت از بین برود نماز باطل است؟ برای اینکه از اون طرف حدث رو مانع قرار دادن، چون حدث مانع است معلوم می شود که یه طهارت شخصی لازم است. حالا اگر زنی دارد نماز می خواند، بچه آمده چادرش کشیده، یه لحظه موسر او پیدا شده، خب این دوباره چادر سر می کنه بقیه نماز می خونه دیگه، چه نمازش باطل باشد؟ مگر کشف رأس مبطل صلات نیست؟ حالا اگر یه جمله را همین زن بدون چادر و بدون روسری بخونه، همچنان ادامه بده، خب نمازش باطله دیگه. و اگر اونجای چادر کشیده دوباره گذاشته، چرا نمازش باطل نیست؟ سرش آن است که اگر یه چیزی شرط شد و مخالف او مانع قرار داده شد، معلوم میشه این شی با حفظ وحدت شخصی شرط است، مثل استقبال به وحدت شخصی شرطه چون استدبار رو مانع کردن، طهارت به وحدت شخصی شرطه چون حدث رو مانع کردن و هاکزا. اما حالا حجاب را، پوشیدن موی سر را، خب این چه دلیل اگر یه چادری کنار رفت، یاد باد کنار زده، کسی داشت نماز بخوند باد کنار زده، یا نه شخصی تو بیابانی لنگی جامعی بر کمر بسته باد زده، یه لحظه عورتش پیدا شده، خب اون جمله تکرار میکنه، چرا نماز باطل باشه؟ ریا و امثال ریا رو باید ببینیم که مثل طهارت است یا مثل و طهارت و استدبار امثال ذالک است، یا مثل همین این کشف قرام و کشف مو و امثال ذالک است. به هر تقدیر این فر رو حالا بخونیم تا اینکه این بحث تمام بشه. پس قصد مبتلی اینها بخواست دیگه دارد. یه فر ایست که این فر هم تو باب طهارت مطرح است، هم تو باب حدود مطرح است، هم تو در باب صوم و موارد دیگر. و این است که اگر حالا کسی خونسا بود، معلوم است که زن است یا مرد، اگر مردی با خونسا مقاربت کرد، خونسایی با اونسا مقاربت کرد، خونسایی با خونسا مقاربت کرد، سه تا مسئله است حکمشون روشن که تک تک واقع می شود. یه مقاربت است بین مرد و خونسا، این جدا. یه مقاربت بین خونسا و خونسا، این جدا. یه مقاربت بین خونسا و خونسا، این جدا. این سه مسئله است که در این سه مسئله هیچ حکمی ندارد، نه جنابت هست، نه افطار و ابطال صومت، هیچ نیست. مسئله حدود و تعذیرات چون دارمدار و حکم شرعی است، اینا ممکن است حرام باشد و مانند حرام هست و تعذیر و امثال ذلک را دارد، اما زنا باشد، مساحقه باشد، لواط باشد، اینا نیست. اما مسئله چهارم وقتی روشن می شود که فرقش با مسئله سگانه معلوم بشه. اولا منظور از این چهار تا مسئله آن است که مقاربت در قبول باشد نه دوبر، چون خونسا من حیث القبول خونساست، من حیث دوبر بالاخره مشخصه دیگه، چه زن باشه چه مرد باشه دخول در دوبر او حرام است. خب پس بحث دوبر همه فتوا دادن که مفطر صوم است، این خارج از بحثه چون چیز بیان قیست و وضعش روشن. تمام این چهار تا مسئله درباره آن است که با قبول او یا او با قبولش مقاربت کند، با قبول او یا او با قبول مقاربت کند. مردی اگر با قبول خونسا مقاربت کرد لا شیء علیه ما من حیث الافطار، چون که لا شیء علیه ما من حیث الجنابه، اما من حیث تعذیر و حد و حدود حکم خاص خود را دارد، ممکن زندان هم بره، شلاق هم بخوره، ولی افطار چیز دیگه است. پس باب حدود و تعذیرات حکم خاص خود را دارد، فعلا باب جنابت و باب افطار مطرح است. این مسئله اول. مسئله دوم این است که اگر خونسا با انسا من حیث و دقو قبول مقاربت کردن، این لا شیء علیه ما، نه غسل واجب است نه روزیشون باطله، معصیت کردن تازیانه دارن، اونا مربوط به حدود دیاد است. این دو مسئله. سوم این که خونسایی با خونسا من حیث القبول مقاربت بکنن، اونم نه جنابت هست نه روزه باطل است، هیچی نیست، منتها مسئله حرمت و تعذیر و اینا حکم دیگه است. این سه تا مسئله حکم شوشن. اما مسئله چهارم این است که بگن لو دخل الرجل بالخنسا والخنسا بالانسا وجب الغسل على الرجل دون الخنسا والانسا. این تو صوم تو مسئله طهارت همین است، تو مسئله صوم هم همین است. این که عرض بکنم شما که یک بار یک کتاب رو به طور عمیق انشاءالله بحث بکنید، خیلی از موارد برای شما روشن خواهد شد. همینطوره، چون اول تمام فقر که نمیتونه بخونه که. نه اون دیگه میشه مسئله چهارم. اون سه تا مسئله تک تک است. دو تا خونسا قبولن با هم بازش میکنن دیگه. دوبار دیگه چیه؟ نه هر دو خونسان، این مثل اسب است. نه چرا یک اصلی است؟ چرا؟ نه هر دو ممکن است مثل اسب زائد باشد. ده بار هم انجام بشه اسب است. مگر الان قبلا این مسئله روشن رو شما هم میخواد که همون روایت مرحوم کلی نعمل کنید؟ همین روایت قبلی که ما روشن بود نخوندیم، مسئله هشت این بود که لا یزر رو ادخال الاسبع و نهدی. اگه کسی انگشت بگذارد در مجرا، خب این که روزه باطل نمی کند، این هم مثل انگشته. چرا هر دو انگشته؟ خونسا دارای خونسا دو تا انگشت که ندارد. این یک انگشت دارد و یک منفذ، همین. هر کدام از اینا یه انگشت دارن یه منفذ. نه ندارن دیگه. لذا من حیث القبول هیچ حکمی ندارن. این مثل منفذ است، مثل این که جراحی کردن کنار پای کسی سوراخ پیدا شده. این علم اجمالی نه وجب الخص على الرجل دون الخص انس خنس و الانس. حالا بخونیم دیگه. بسیار خب، پس بنابراین اون سه تا مسئله که کل واحد علاهده کار انجام میدن حکمش روشنه. اومده مسئله چهارمه. مسئله چهارم این است که مسئله چهارم لازم فرمید اصلش اینه که اذا دخل رجلو بالخنسا قبولن لم یبطل صومه ولا صومها. این مسئله فرع اول. و کذا لو دخل الخنسا بالانسا ولو دوبارن که باشد بازم ضرر ندارد، برای اینکه اون مثل اینکه انگشتی را در دوباره زنی گذاشته. اما لو وتع یعنی مرد خنسا را دوبارن بطل صومه ما که گفتیم این از بحث خارج است. و کذا لو دخل رجلو بالخنسا و دخلت الخنسا بالانسا که این فرع چهارم است، بطل صوم الخنسا دونه هما. همین دیگه عضو زاید است. ببینید لو دخل فرع چهارم این است که دخل الرجل بالخنسا و دخلت الخنسا بالانسا بطل صوم الخنسا دونهما. این امر بالاخره احدهما یا این اسبع اسبع است و اون منفذ منفذ زنان است، یا اون منفذ منفذ نیست نظیر ثقبه‌ای که در کنار ران پیدا شده و این عضو عضو بردار است. این عرض شما میشه مسئله چهارم دیگه. این میشه مسئله چهارم. اگه دو تا کار باشه، یعنی هم این به علم اجمالی دارد، بالاخره چون علم اجمالی دارد میشه مسئله چهارم. مسئله اون سه تا مسئله تک بعدیه، یعنی این مرد با خونسا، خونسا با خونسا، خونسا با خونسا، خونسا با خونسا یک کار رو بکنه. حالا اگر به صورت علم اجمالی در آمد میشه مسئله چهارم. این مسئله چهارم که میفرماد به این که اگر مردی با خونسا مقاربت کرد و این خونسا با زنی مقاربت کرد، نه روزه مرد و زن درست است، روزه این خونسا باطل. چرا؟ برای که علم اجمالی دارد، از دو حال بیرونیست، یا زن یا مرده. اگر مرد است با اون زن زنا کرده، اگر زن است اون مرد با اون زنا کرده. این میشه علم اجمالی. همین مسئله را که اینجا می فرماین بطل صوم الخنسا دون الرجل والانسا، این رو در باب جنابت هم ذکر میکنن. ملاحظه فرمایید در باب جنابت در فصل غسل جنابه کتاب الطهاره اونجا هم به همین صورت هست. ذیل مسئله ذیل فصل عنوان این است و اذا دخل الرجل بالخنسا والخنسا بالانسا وجب الغسل على الخنسا دون الرجل والانسا. اینجا هم بطل صوم الخنسا دون الرجل والانسا انسا. پس این میشه مسئله چهارم. مسئله پنجم اینه که در خصوص این یه علم اجمالی است که گاهی یه طرفش محل ابتلاء آدم هست، یه طرفش محل ابتلاء نیست. اونجا که اثر مشترک داشته باشه، هم آیون استثناء کردن هم سیدنا استاد امام رضوان الله علیه تعلیق دارد که اگر محل ابتلا شد، حالا یکی برای شد به دیگری اقتدا بکنه. این که واجد منیف ثوب المشترک بین رجلین است. اگر دو نفر از یه جامعه استفاده میکردن، یعنی این جامعه آلوده است، معلوم است از اوس یا از دیگری. حالا خونی این حولی است که دو نفر بالاخره دارن این، و هر دو بعد از وضوع این صورتشون رو با همین خوش میکنن. الان خونه، معلوم است که این خون از صورت اوست یا از صورت اوست. این میتواند نماز بخوند، اون هم میتواند نماز بخوند، اما این بخواد به اون اقتدا بکند مشکل است، برای که بخواد یا نماز اوش یا طهارت او مشکل است یا طهارت این دیگر. اینجا هم همین طور است. اگر بخواهند یکی از این دو به دیگری اقتدا بکنن اشکال دارد، اما اگر نخواهند اقتدا بکنن هم مسئله باب طهارت تأمین است، هم مسئله باب صوم که بطل صوم الخنسا دون الرجل والانسا. در باب طهارت هم وجب الغسل علی الخنسا دون الرجل والانسا. این هم نشون میدهد که حکم دارمدار جنابت است. والحمدلله رب العالمین.